عناور.
بسیار تکنولوژی پیچیده‌ای داره تولیدش و از اون طرف هزینه خریدش بسیار بالاست.
قاسمی شهری، مدیر عامل شرکت استفاده کننده از محصول دانش بنیان:
اگر این کاتالیست رو ما نمی داشتیم، یه چیزی حدود بین 300 تا 350 هزار تن تولید رو از دست میدادیم.
یکی از فناوری‌های پیچیده در مراحل ساخت کاتالیست پالادیوم حامل کربن، خالص‌سازی مولکولی است، چرا که باید کاتالیست در واکنش‌های شیمیایی سخت‌تر و انعطاف‌پذیرتر باشد.
اون خلل و فرجی که درش از روزنه‌هایی که درش وجود داره در حد شاید نانو باشه و اون سطح تماس رو تسریع در واکنش و واکنش بهتر، این پیچیدگی رو به وجود آورده.
از مشکلات بومی سازی فناوری های پیچیده، هزینه بالای قیمت تمام شده است. شیخ نژاد، فناور:
با توجه به اون پلتفرمی که ما ایجاد کردیم، از استحصال تا ساخت عملا هزینه هامون هم به حداقل ممکن میرسه.
کاتالیست ایرانی سازی شده به دست متخصصان شرکت دانش بنیان در واحدهای پتروشیمی بارگذاری میشود تا به محصول نهایی نخهای نساجی و بطری های ضد اشعه خورشید برسد. شیخ نژاد، فناور:
به اینا میگن نخ مهندسی. اینها رو دیگه نمیبرن توی پارچه های معمولی استفاده کنن، جایی استفاده میکنن که این پارچه استحکام بسیار بالایی داره. نمونه بارزش چادرای برزنتیه، طناب کشتیه، نمونه دیگه‌اش تور ماهیگیریه.
بومی سازی کاتالیست پالادیوم موجب شده از یک طرف هزینه ها و قیمت تمام شده در تولید کاهشی. قاسمی شهری، مدیر عامل شرکت استفاده کننده از محصول دانش بنیان:
اینه که ما داخل کشور ساختیم کیلوی 86 دلار، اون کیلوی 85 دلار، حدود 10 برابر.
و از همه مهمتر، با تأمین نیاز داخل به مواد اولیه، تداوم تولید تضمین می شود. مرادی، فناور:
نیاز پتروشیمی این کاتالیست بالغ بر 40 تن در سال و به همت پژوهشگران جوان کشور در این شرکت بومی‌سازی شده.
پیش از این دانش ساخت کاتالیست پالادیوم بر پایه کربن تنها در اختیار چند شرکت آسیایی، اروپایی و آمریکایی بود که شرکت ایرانی توانست با بومی‌سازی محصول در کنار این چند کشور قرار گیرد. وحید زاکری راد، خبرگزاری صدا و سیما.
برای نسخه الکترونیک در داروخانه ها به ارائه اصل کارت ملی نیاز نیست. در پی انتشار خبری در فضای مجازی مبنی بر الزام ارائه اصل کارت ملی برای دریافت دارو در داروخانه ها، معاون بیمه و خدمات سازمان بیمه سلامت ایران گفت تحویل دارو در داروخانه ها با ارائه کد رهگیری نسخه الکترونیک و شماره ملی انجام می شود و به ارائه اصل کارت ملی یا شناسنامه احتیاج نیست. به گفته آقای رضایی، یکی از مزایای طرح نسخه الکترونیک از ابتدا تسهیل فرایند دریافت خدمات برای بیمه شدگان است.
موج گرما و رسیدن دمای هوا به 50 درجه سانتیگراد در کراچی پاکستان هزاران نفر را گرما زده و راهی مراکز درمانی کرده. هواشناسی پاکستان اعلام کرده این گرمای بی سابقه تا هفته دیگر همچنان ادامه دارد. مقامات پاکستان دستور تعطیلی موقت مدارس را دادند. محققان میگویند گرمای شدید در سراسر قاره آسیا در ماه گذشته به احتمال زیاد نتیجه تغییرات آب و هوای ناشی از تأثیرات انسانی است.
و کاهش دمای هوا از نیمه خرداد. در 2 روز آینده در نیمه شمالی کشور دما کاهش می‌یابد. سازمان هواشناسی پیش بینی کرده امروز برخی نواحی شمال غرب کشور و همچنین سواحل دریای خزر به طور متناوب رعد و برق و بارش‌های پراکنده خواهند داشت. توضیحات خانم جعفری، کارشناس هواشناسی:
بالاخره بعد از چند روزی که پایداری مطلق رو در بسیاری از مناطق کشور داشتیم، پیش بینی می‌کنیم که تا پایان هفته به طور متناوب ناپایداری‌هایی به شکل بارش و وزش باد در برخی از مناطق کشور اتفاق بیفته. همچنین دمای هوا هم که افزایش محسوسی داشته، به تدریج برای 2 روز آینده به ویژه در بخش‌های شمالی کشور روند کاهشی خواهد داشت. در 24 ساعت آینده در بخش‌های از استان‌های آذربایجان شرقی، اردبیل، مناطقی از استان‌های گیلان و مازندران و ارتفاعات البرز پیش‌بینی می‌کنیم که رگبار، رعد و برق و گاهی وزش باد شدید موقتی رو شاهد باشیم. در بخش‌های شرق و نوار شرقی کشور، بخش‌هایی از مرکز، جنوب غرب و دامنه‌های جنوبی البرز هم برای 3 روز آینده افزایش سرعت وزش باد رو خواهیم داشت.
و حالا خبرهای ورزشی رو بشنوید با اجرای همکارم آقای باقنده. درود بر شما.
خیلی متشکرم. سلام، روز شما بخیر. امیر قلعه‌نویی سرمربی تیم ملی فوتبال 26 بازیکن را برای دو دیدار برابر هنگ کنگ و ازبکستان به تیم ملی دعوت کرد. تیم ملی فوتبال ایران ساعت 19:30 دقیقه امروز برای بازی با هنگ کنگ در انتخابی جام جهانی 2026 به این کشور سفر خواهد کرد و بیرانوند، پورحمیدی، نیازمند، خلیلزاده، کنانیزادگان، غلامی، حزبابی، هردانی، یوسفی، جلالی، محمدی، قربانی، قدوس، نورافکن، مهری، جهانبخش، قائدی، ترابی، لیموچی، سیادمنش، تارمی، آقای پور، حسین نژاد، آزمون، مغانلو و آزادی بازیکنان مد نظر کادر فنی برای این بازی هستند. دیدار تیم‌های ملی ایران و هنگ کنگ 17 خرداد برگزار می‌شود و ملی پوشان کشورمان پس از بازگشت به میهن 22 خرداد در ورزشگاه آزادی به مصاف تیم ازبکستان خواهند رفت. تیم فوتسال ناشنوایان کمتر از 21 سال ایران در دومین بازی خود در رقابت‌های جام جهانی با نتیجه 5-1 برزیل را مغلوب کرد.
برد فوتسالیستای ناشنوای ایران مقابل برزیل. مهدی صانعی سرمربی تیم فوتسال کمتر از 21 سال ناشنوایان:
دومین بازی ما بود مقابل تیم برزیل، مهد فوتبال جهان و فوتسال جهان. خب خدا رو شاکرم تونستیم با یه کامبک بسیار خوب با تلاش بچه‌ها تونستیم به بازی برگردیم. این پیروزی رو تقدیم می‌کنم به جامعه ناشنوایان.
شاگردان صانعی در بازی دوم برزیل رو 5-1 شکست دادن. پویا قاسمی ملی پوش فوتسال:
برزیل تیم خیلی قوی بود، ما گل اول خوردیم اما تمرکزمون رو داشتیم، تونستیم به بازی برگردیم. بازی دوم بود، خیلی برای ما مهم بود.
برای ایران امیررضا حسنزاده، علیرضا قضی، سجاد ندیمی، محمد حسن عبداللهی و مسعود برناک گلزنی کردند. سجاد ندیمی ملی پوش فوتسال:
نیمه اول 1-1 شدیم، نیمه دوم تیم برزیل کاملا خودشو باخت، تونستیم 4 گل دیگه بهش بزنیم.
تیم فوتسال کمتر از 21 سال ایران در سومین بازی مقابل جمهوری آذربایجان قرار میگیره. مرتضی زدپناه، خبرنگار اعزامی خبرگزاری صدا و سیما، قزاقستان.
تیم ملی فوتبال بانوان ایران از امروز در دومین دیدار دوستانه خود در فیفاده خرداد به مصاف تیم بلاروس می رود. این بازی ساعت 16:30 دقیقه در زمین شماره 2 اکادمی ملی فوتبال آغاز می شود. رازی بانو بوسپووا از ازبکستان و همراه دو هموطنش قضاوت این بازی را بر عهده خواهند داشت. تیم کشورمان 5 شنبه در نخستین دیدار دوستانه خود برابر بلاروس 3-0 نتیجه را واگذار کرد. اما مسابقات شطرنج اکتوبه قزاقستان با تداوم سردنشینی نماینده کشورمان همراه بود. در دور هشتم این رقابت 100,000 دلاری پرهام مقصودلو مرد شماره 1 شطرنج ایران روی میز 1 پورانیک استاد بزرگ هندی رو شکست داد و با 7 امتیاز همچنان صدرنشین باقی ماند. و آخرین خبر این که رئال مادرید اسپانیا با برتری 2-0 برابر دورتموند آلمان فاتح لیگ قهرمانان اروپا شد. در دیدار نهایی این مسابقات دیشب تیم رئال مادرید با گل‌های کارواخال و وینیسیوس دورتموند آلمان رو شکست داد و جام قهرمانی رو بالای سر برد. بسیار سپاسگزارم از همراهیتون با خبرهای ورزشی.
پیک نیمروزی.
در خدمت شما هستیم با پیک نیمروزی. طرح مدیریت مصرف برق اداره ها از 15 خرداد آغاز می شود. مدیرعامل شرکت توانیر گفته تا کنون بیشتر از 80% اداره ها در کشور به کنترل هوشمند مجهز شده و باقی اداره ها نیز تا شروع اوج بار به این کنترل ها مجهز می شوند. به گفته رجبی مشهدی با اداره هایی که بیشتر از میزان مشخص شده در واقع بیشتر از میزان مشخص شده برق مصرف کنند برخورد می شود.
هواشناسی پیش بینی کرده تابستان امسال دمای هوا 2-3 درجه نسبت به حالت عادی گرم‌تر است. مصطفی رجبی مشهدی مدیرعامل توانه می گوید اگر هم میزان دما به این حد اکثر نرسد
حدود 75,500 مگاوات حداقل میزان تقاضایی هستش که بر اساس رشد‌های متعارف اتفاق خواهد افتاد.
عبدالامیر یاقوتی مدیر امور مشترکین شرکت توانیل میگوید سهم ادارات از مصرف برق در فصل گرم
تقریبا 3000 مگاوات از کل پیک بار ما مستقیما به ساختمان‌های اداری ارتباط پیدا میکنه.
سال گذشته برای کاهش مصرف برق در اوج بار تابستان تا 1000 مگاوات ادارات باید ساعت کاری خود را طبق مصوبه هیئت وزیران به 6 صبح تا 13 ظهر تغییر و اقدامات بهینه‌سازی مصرف را در دستور کار خود قرار میدادند. برای مثال ساختمان‌های ستادی وزارت آموزش و پرورش یکی از اداراتی هستند که سال گذشته کاهش مصرف برق داشتند. مهدی نیکفر مدیر کل پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش در این باره میگوید
قراردادی که با خود شرکت توزیع برق منطقه‌ای داریم 1.1 مگ هستش، ولی نصف این مقدار مصرف میشه و ما اوج مصرفمون در ساعت‌های پیک 500 کیلووات هستش. دستگاه‌هایی که بالاخره مصرف بیشتری دارن مثل کوله‌های گازی هم نصبش هم راه‌اندازیش به ویژه در اوج زمان مصرف در زمان تابستان کنترل شد، محدود شد.
احمد مهاجر مسئول امور فنی ساختمان‌های ستادی در این وزارتخانه از اقدامات صورت گرفته میگوید
توی ساختمان مرکزی ما 6600 تا لامپ 30 وات داشتیم که اینها تبدیل شده به 350 تا در حقیقت لامپ SMD 18 وات.
در نهایت ادارات سال گذشته 850 مگاوات مصرف برقشان را کاهش دادند، اما همه ادارات هم در تحقق این عدد 850 مگاواتی مشارکت نداشتند. برای مثال رامین پوریا مدیر مدیریت مصرف شرکت توزیع برق تهران میگوید در این شهر
سال گذشته 330 اداره رو ما مجبور شدیم توی تایمی که خدمات عمومی لطمه نخوره قطع بکنیم.
بر اساس اعلام شرکت توانیل با شروع طرح مدیریت مصرف برق ادارات در سال جاری این مجموعه باید تا 1500 مگاوات مصرف برقشان را کاهش دهند. محبوب شریفی گل، خبرگزاری صدا و سیما.
به گفته رئیس اتحادیه تولید کنندگان و صادر کنندگان تجهیزات پزشکی میزان واردات ما در این حوزه 1.2 میلیارد دلار بوده. آقای یعقوب زاده افسود میزان صادرات تجهیزات پزشکی سالانه حدود 100 میلیون دلار است که اگر ارز ترجیحی حذف و از تولید داخل حمایت شود واردات به نصف کاهش می‌یابد.
کمبود دارو و تجهیزات پزشکی از جمله چالش هایی است که گاهی کشور را درگیر می کند. مسئله ای که می تواند سلامت بیماران را هم با خطر روبرو کند. این روزها با حمایت از شرکت های دانش بنیان و هدف گذاری برای رفع نیاز برخی تجهیزات شاهد تولید محصولات فناورانه متعددی هستیم که ضمن رفع نیازهای کشور و ایجاد اشتغال وابستگی به واردات را هم کاهش داده است. محمدی رئیس سازمان غذا و دارو:
برنامه اداره کل تجهیزات پزشکی این است که انشاءالله ماهانه 5 محصول جدید رو به سبد محصولات در واقع تجهیزات پزشکی اضافه بکنند.
یکی از محصولاتی که به تازگی در کشور تولید و بومی سازی شده است تولید کیت های تشخیص قند خون سه‌ماهه تنها در 2 دقیقه با دقت بسیار بالاست. ارمکان تولید کننده تجهیزات پزشکی:
ما اولین دستگاه تولید داخل رو ساختیم. این دستگاه قبلا توسط شرکت ابوت امریکا ساخته می شد. ما دستگاه و کیت هر دو رو تولید داخل ساختیم.
تولید پیشرفته ترین و دقیق ترین ونتیلاتور در بخش مراقبت های ویژه یکی دیگر از محصولاتی است که به تازگی وارد بازار شده است. به دلیل ویژگی‌های خاص این محصول از جمله ویژگی‌های حمایتی، درمانی و قیمت مناسب آن، علاوه بر تأمین نیاز داخل و صادرات به 8 کشور، حالا 6 کشور هم خواهان راه اندازی خط تولید ونتیلاتور ایرانی در کشورشان هستند. یعقوب زاده رئیس اتحادیه تولید کنندگان و صادر کنندگان تجهیزات پزشکی:
ما الان داریم صادر می‌کنیم زیر قیمت خارجی‌ها، توی ترکیه، توی بلاروس، توی روسیه، توی عراق و توی سوئد خط تولیدش داره راه‌اندازی میشه و اندونزی.
تولید تجهیزات هوشمند لوله‌گذاری برای بیماران هم از دستاوردهای دیگر متخصصان داخلی است. تجهیزاتی که تا پیش از این به دلیل ارزبری بالا صرفه اقتصادی برای واردات هم نداشت. به گل تولید کننده تجهیزات پزشکی:
ما این سیستم آنالوگ رو که با سرنگ می اومد انجام میشد رو حذف کردیم، سیستم رو کاملا دیجیتالی کردیم. به صورت هوشمندانه این کار توسط دستگاه الکترونیکی انجام میشه.
از دستاوردهای دیگر تولید تجهیزات پزشکی ساخت 19 کیت تشخیص پرمصرف با فناوری‌های جدید که شبکه آزمایشگاهی کشور برای تأمین آن با مشکلات زیادی روبرو بودند. رزاقی، تولید کننده تجهیزات پزشکی.
الان هزینه 100% که برای ارزبری که برای این محصول داره، ما میتونیم حداقل اینو به 15-20% برسونیم.
در طی سالهای اخیر با حمایت‌هایی که از تولید محصولات دانش‌بنیان سلامت محور صورت گرفته، حالا ایران به 50 کشور جهان محصولاتش را صادر می‌کند و خط تولید برخی تجهیزات پزشکی ایرانی در 8 کشور جهان از جمله کشورهای اروپایی راه اندازی شده است. مریم بیکپور، خبرگزاری صدا و سیما.
و هنگام اذان مغرب به افق تهران ساعت 19:37 است. ممنون از همراهیتون و خدا نگهدار.
اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
با ما از این دریچه به خورشید بنگری، با ما از این دریچه به خورشید بنگری،
با ما از این دریچه به خورشید بنگری، با ما از این دریچه به خورشید بنگری.
عهد می‌بندم.
عاشقان امام زمان ارواح نافدا سلام، وقتتون بخیر.
تا حالا به این فکر کردیم که این وقت ارزشمندمون رو هر روز خرج هزار اتفاق مختلف میکنیم؟
از زندگی و روزمرگیهاش گرفته تا کارهای مهمی که برامون اهمیت زیادی دارن. در پویش عهد میبندم با خودمون و حضرت عهد میبندیم که هر روز به یادشون باشین و یکی از اعمال اون روزمون رو به عشق پدر مهربونمون حضرت مهدی علیه السلام انجام بدیم تا هم دل حضرت از ما شاد بشه و هم زندگی و روزمون متبرک به یاد حضرت باشه.
از سلام به سید الشهدا علیه السلام، بعد از نوشیدن یه لیوان آب گرفته تا لبخندی که به پدر و مادر یا اعضای خانوادمون میزنیم.
اگه موافقین امروز نیت کنیم به عشق امام زمان علیه السلام مراقب نگاهمون باشیم و اگه درب خونه ی همسایه بازه سرمونو بندازیم پایین و عبور کنیم. اینجوری هم نفس خودمونو کنترل کردیم و هم گناهی مرتکب نشدیم و هم امام زمانمونو شاد کردیم.
اگه شما هم موافقین همین الان یه یا علی بگین و به جمع ما در پویش عهد میبندم بپیوندیم.
و اگه دوست داریم تو قرعه کشی هر روزه یه پویش عهد میبندم شرکت داده بشین، حس خوش تجربتون رو به 30552 پیامک کنید.
پیوند کانال و راه ارتباطی مجازی ما از طریق همین سامانه پیام کوتاه براتون ارسال میشه.
پویش
عهد می‌بندم.
قیمت برق مصرفی به صورت تصاعدی محاسبه می‌شود. هرچه میزان مصرف برق بیشتر باشد، قیمت هر کیلووات برق مصرفی نیز بیشتر خواهد شد. با مصرف صحیح و بهره‌گیری از الگوی درست استفاده از حامل‌های انرژی از قطع برق جلوگیری کنیم.
مهربان باشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الهی به امید تو. شنونده‌های عزیز رادیو معارف سلام، عصرتون بخیر باشه انشالله. خدا رو شکر میکنیم که یک بار دیگه در خدمت شما هستیم. نوبت دوم پخش برنامه‌های روز یکشنبه 13 خرداد ماه رو میشنوید. امروز 24 ذی‌قعده هم هست. لحظه غروب آفتاب 19:15، اذان مغرب به افق قم 19:36 و نیمه شب شرعی 23:14 خواهد بود. تهیه کننده این نوبت پخش آقای محمد جواد آبدینی هستند. صدا برداری بر عهده آقای علی میرزاییان هست. هماهنگی رو آقای سید مجتبی هاشمی انجام میدند و من هم علیرضا نعیمی توفیق دارم به عنوان گوینده همراه شما عزیزان باشم. در آستانه 14 خرداد ماه هستیم، با ذکر صلواتی تقدیم به امام راحل و شهدا آغاز کنیم این نوبت پخش رو. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. برنامه هایی که تقدیمتون شد تا ساعت 22 در این نوبت پخش ادامه داره. یکی از برنامه ها که تا ثانیه های دیگر خواهید شنید برنامه فقه پویا هست، مسئولیت های فقهی و حقوقی ناشی از تبلیغات انتخاباتی موضوع برنامه فقه پویاست. فکر میکنم خیلی هم خوب و مربوط هست به این روزهایی که در پیش رو داریم. 15:30 اندیشه آفتاب رو بشنوید، اندیشه های امام خمینی رحمت الله علیه در این برنامه ها در واقع تبیین میشه و کارشناس برنامه هم حجت الاسلام صاحبی هستند. و ساعت 16 هم میتونید با پرسمان خانواده همراه باشید. انشالله سایر برنامه ها رو در فرصت پیش رو اعلام خواهم کرد. الان ضمن آرزوی سلامتی دعوت میکنم فقه بویا رو بشنوید.
در سایه فقه چشم دل روشن کن، در ساحت فقه گشت دل گلشن کن، در سایه فقه چشم دل روشن کن، در ساحت فقه گشت دل گلشن کن.
فقه پویا،
آهی که بری ز زندگانی لذت، و از عالم فقه به تن جوشن کن، و از عالم فقه به تن جوشن کن. خواهی که بری ز زندگانی لذت، و از عالم فقر به تن جوشن کن، و از عالم فقر به تن جوشن کن.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام به شما هموطنان عزیز و گرامی، ایرانیان سرفراز. به همه شما ایرانیان شریف درود می فرستیم و افتخار می کنیم به شما مردم مسئولیت پذیری که در ایام حساس، روزهای سرنوشت ساز این انقلاب اسلامی، هیچ وقت کنار نبودید و تماشاگر نبودید، بلکه در وسط میدان اومدید و همیشه دشمن رو مأیوس کردید. انشاءالله که این دفعه هم این حماسه زیبا خودش رو به جهانیان نشون بده و تاریخ پر افتخار ایران اسلامی رو پررنگتر و گویاتر کنه. ما در برنامه امروز فقه پویا موضوع انتخابات رو از منظر فقهی حقوقی برای شما بررسی می کنیم با حضور میهمان عزیز و گرامی جناب آقای دکتر محمود حکمت نیا، عضو محترم هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی. آقای دکتر حکمت نیا، خدمتتون سلام میگم و سپاسگزارم از حضورتون در برنامه فقه پویا.
من هم خدمت حضرت عالی و شنوندگان محترم این برنامه عرض سلام دارم. امیدوار هستم که این فرصتی که به دست آمده و در خدمت سروران گرامی هستم، بتوانیم بحث‌هایی رو مطرح کنیم که مفید فایده باشه. در خدمت شما هستم.
ممنونم. عزیزان شنونده، همونطور که در ابتدای برنامه خدمتتون گفتیم، ما در برنامه فقه پویا با حضور استاد گرامی آقای دکتر محمود حکمت نیا بحثی فقهی و حقوقی رو درباره انتخابات و بیشتر در خصوص تبلیغات انتخاباتی براتون بررسی میکنیم. مسئولیت هایی که از این کار ممکنه متوجه فرد یا افراد بشه انشاءالله مورد توجه قرار خواهد گرفت. آقای دکتر حکمت نیا، در انتخابات نوعاً مباحثی که مطرح میشه از بایدها و نبایدها رنگ و بوی سیاسی داره، اما ما به هر حال به ارزش‌های دینیمون پایبند هستیم و ارزش‌های اخلاقی به ویژه اخلاق سیاسی یکی از مؤلفه‌های بسیار مهمه که این روزها قطعاً هم نامزدها باید بهش توجه کنن و هم مردم که البته همیشه پایبند به قانون بودن، اما اون طرفدارانی که خیلی نزدیک هستن به نامزدها اونها باید بیشتر به این مباحث توجه بکنن، چون در فقه اسلامی ما و در علم حقوق قطعاً اگر کارهایی رو که نباید انجام بدیم مرتکب بشیم، تعهدات و مسئولیت‌هایی رو متوجه افراد میکنه. حالا این مقدمه رو من گفتم، انشالله حضرت عالی هم صحبت هاتون رو بفرمایید تا انشالله سوالهای بعدی رو هم خدمتتون بگیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بحثی که شما مطرح کردید از بحث‌های مهمی هست و ابعاد گوناگونی دارد. انشاءالله در این فرصت اگر شنوندگان عزیز هم حوصله کنند و همراهی کنند با این بحث ما، خواهند دید که برخلاف آنچه که در ابتدا به نظر ساده می رسد، بحث نسبتاً پیچیده‌ای هست و ابعاد گوناگونی دارد. من تلاش میکنم بیشتر رو اون چارچوب‌ها و ضوابط که در رفتارها ما بهتر بتونیم این رو استفاده کنیم. در حوزه انتخابات و مباحثی که در حوزه تبلیغات مطرح میشه، اعم از آنچه که خود نامزدهای انتخاباتی بیان میکنند و یا طرفدارانشون راجع به نامزدها یا در برابر نامزدهای دیگر مطرح میکنند، چون قالب این قالب بیان هست، پس ما در یک چارچوبه هایی که در حوزه آزادی بیان و بیان قرار میگیره این بحث رو باید مطرح کنیم.
بله.
در حوزه مباحث مربوط به آزادی بیان هم چند جهت رو من از هم جدا میکنم و تلاش میکنم که اینها رو تا اونجایی که میسر هست مورد گفتگو قرار بدهیم. بحث هایی داریم در حوزه های اخلاقی که چگونه بیان کنیم، فعل‌های پسندیده ناپسند، بیان‌های پسندیده ناپسند، حدود اخلاقی کار کدام هست که این رو باید در قالب اخلاق انتخاباتی ازش یاد کنیم، که فرصت بسیار مغتنمی هم هست که اشاره کنیم به این که در حوزه بیان و تبلیغات نامزد و یا طرفداران نامزد به گونه‌ای میخوان عمل کنند که نظر مردم رو جلب به خود کنند و بگن ما خواسته شما رو، نیاز شما رو، برنامه شما رو و اهداف شما رو محقق میکنیم. خب اولین چیزی که مردم علی القاعده به یک شخص و اطرافیان یک شخص توجه خواهند کرد، اولین چیزی که در ذهن میاد اخلاق هست، که آیا من که میخواهم در مصدر نظام قرار گیرم، در درجه از اجرای و بخش اجرایی، اگر انتخابات ریاست جمهوری باشد، نمایندگی مجلس، در مصدر قانونگذاری قرار بگیرم، چه میزان پایبند به مبانی اخلاقی هستم؟ این یک بحث خیلی خوبی هست که تحت عنوان اخلاق انتخاباتی باید ازش یاد کنیم. حوزه دومی که شاید بیشتر در این جلسه مورد گفتگو قرار دهیم، بحث‌های حقوقی هست، مباحث حقوقیه تبلیغات و انتخابات.
بله.
من در دو تا بخش این حوزه رو تقسیمش میکنم که با بخشش مردم خیلی آشنا هستن، بخشش رو باید بیشتر توضیح بدهیم. وقتی که من سخن از بیان تبلیغی برای شخصی میکنم، یک مرزهایی هست که شخص نباید ورود به اون مرزها پیدا کند، حالا اعم از کاندیدا هست یا طرفدارانشون. مرزها به معنای این هست که از اونور مرز تجاوز نباید بشه، تعدی نباید بشه. و اگر هم شد مسئولیت‌های حقوقی دارد که نوع این مسئولیت‌ها کیفری است.
ببخشید استاد، ان شاءالله مطلب بنده نظرتون باشه و این مقدمه رو ادامه بدید، چون حضرت عالی هم از مباحث اخلاقی نام بردید و اشاره کردید و هم به مباحث حقوقی. اینها کنار هم میتونه قرار بگیره؟ یعنی اخلاق با علم حقوق ارتباط میتونه داشته باشه؟
بله. این نکته بسیار ظریفی رو شما اشاره کردید. اینها باید همراه با هم مطرح بشه. گاهی موقع مرزها علاوه بر این که مرزهای حقوقی هست، اخلاقی هم هست، اما مرزهای حقوقی به تنها کفایت نمی کنه، گاهی باید مرزهای دیگر رو هم رعایت کرد. که من این نکته خوب شما رو داشته باشید، من سر جای خودش بازش خواهم کرد که این کجا تفاوت ایجاد میشه و چه میزان تفاوت وجود داره. این یک صحبت هست. قسمت دوم این هست، حالا فرض کنیم که من به لحاظ حقوقی و به لحاظ فقهی و به لحاظ اخلاقی بیانم بیان قانونی است، بیان خلاف قانون نمی کنم، در چارچوب حرف می زنم که اون چارچوب رو بعد من توضیح خواهم داد.
بله.
حالا که من در چارچوب صحبت کردم،
رابطه من با این صحبت هایی که می کنم و میزان تعهدات من با این بیان هایی که دارم تا چه اندازه هست؟ آیا اینها حقوقی هست؟ آیا نه اینها اخلاقی هست؟ نه یا یه شعارهای انتخاباتی هست که نمیشه به این سادگی بررسی کرد؟ من با یک مثال بحث رو بازش بکنم. یک کاندیدای محترم، یک نامزد محترم وقتی که بیانات خودش رو میخواد بگه، مثلا میگیم نباید توهین به دیگران بکنه، یعنی اگر وارد مرز توهین شد این مسئولیت کیفری داره.
بله.
در صورت دوم این هست که نه، توهین نکرده است، میخواد